با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعداد، ادامه فصل 18. هارون و لاویان تایید می‌شوند. در اعداد فصل 18 آیه 1 می‌خوانیم: آنگاه خداوند به هارون فرمود: تو و پسرانت و خانوادت در برابر هر نوع بی‌حرمتی به این مکان مقدس مسئول هستید. برای هر نوع عمل ناشایستی که در خدمت کاهنی دیده شود، شما باید جوابگو باشید. خدا به لاویان میگوید که آنان برای هر آنچه صورت میگیرد مسئول میباشند. باید به یاد آوریم که قوره نیز یک لاوی بود. آن شورش و اعتراض از میان طایفه لاوی شروع شد. موضوع بسیار جدی بود. خدا به آنان میگوید که مسئول هستید. شما و من امروز برای شهادت زندگی مسیح خود، برای خانواده‌مان و کلیسایمان مسئول می باشیم. افراد زیادی هستند که دوست دارن ظاهری مقدس و پاک از خود نشان داده و چهره نورانی خود را نمایان سازند و با نگاهی تحقیرآمیز امروزه به کلیسا نگاه کنند و بر علیه آن سخن گفته و به سمت ارتداد و رد کردن کلیسا کشیده شوند. این حقیقت دارد که اکنون بسیاری از کلیساها به سوی ارتداد و دوری از خدا رفتند. اما این نکته نیز حقیقت دارد. وقتی در کلیسا گناه وجود دارد، شما و من نیز به میزانی مشخص نسبت به آن مسئول می باشیم. ما نمی توانیم از مسئولیت نسبت به گناهان در زندگی خود، در خانواده من و در کلیسای من فرار کنیم. متوجه می شوید؟ این مطلبی است که خدا به هارون می گوید. هارون نمی تواند چهره نورانی و مقدس گرفته و به آنچه در میان لاویان اتفاق افتاده بود نگاه کرده و خودش را با این عنوان که برگزیده خدا بوده و کسی است که خدا او را به عنوان کاهن اعظم برگزیده است، بالاتر و برتر از دیگران ببیند. مرد خدا بایستی با تواضع و فروتنی قدم بردارد. مرد خدا مسئولیت بر دوشش دارد. در اعداد فصل 18 آیه 2 الی 3 می‌خوانیم: بستگان تو یعنی قبیله لاوی دستیاران تو خواهند بود و تو را در کارهای مربوط به خیمه عبادت کمک خواهند کرد، ولی انجام وظایف مقدس در داخل خیمه عبادت فقط به عهده تو و پسرانت می باشد. لاوی ها باید مواظب باشند به قربانگاه و هیچ یک از اشیای مقدس دست نزده، وگرنه هم تو را و هم ایشان را هلاک خواهم کرد. خدا به طور خیلی مشخص برای هارون و پسرانش آشکار می کند که آنها مسئول مکان مقدس و ابزار و اشیای درون آن و جایگاه عبادت می باشند. سپس خدا به جزئیات در ارتباط با آن بخش از قربانی ها که متعلق به کاهنان است اشاره می کند. آنها بایستی توسط سهمشان از قربانی ها و هدایای مخصوص حمایت و حفاظت شوند. تمام آن هدایای مخصوص به کاهنان داده می شد. هدایای مخصوص به عنوان قربانی سوختنی تقدیم نمی شد، بلکه برای استفاده کاهنان بود. در اعداد فصل 18 آیه 19 می‌خوانیم: آری، من تمام این هدایای مخصوصی را که قوم اسرائیل برای من می‌آورند تا ابد به شما بخشیدم. اینها برای خوراک شما و خانواده‌هایتان می‌باشد و این عهدی است دائمی بین خداوند و شما و نسل‌های آینده شما. به این روش در آن زمان عهد و پیمان بسته می‌شد. نمک به عنوان جزء اصلی که به غذاهای روزانه اضافه می‌شد محسوب می‌گردید و در قربانی‌ها برای خداوند مورد استفاده قرار می گرفت. عهد نمک به عنوان یک عهد سرسپردگی دائمی محسوب می شد. در اعداد فصل 18 آیه 20 می خوانیم: شما کاهنان نباید هیچ ملک و دارایی در سرزمین اسرائیل داشته باشید، چون ملک و ثروت شما من هستم. هارون و تمام لاویان هیچ سهمی از سرزمین نداشتند. آنان صاحب مزرعه نبودند، تاکستانی در اختیار نداشتند و یا از باغ زیتونی نباید مراقبت می کردند. ارث و سهم آنان خود خدا بود. اجازه دهید در اینجا این موضوع را به طور آشکار در میان بگذارم. افراد یک کلیسا باید مزد واعظ خود را پرداخت کنند. شما بایستی به آن شخص که برای شما غذای روحانی فراهم می کند مزد بدهید. فردی که وقت خود را صرف انجام این کار می کند نمی تواند در داخل یک مزرعه یا در کارگاه و اداره کار کند و درآمدی از این طریق به دست آورد. این نکته تأسف‌آور است که دیده می شود بسیاری از خادمین خدا هم در خدمت کلیسا و همچنین در خدمات بشارتی به عنوان مبشرین مجبور می شوند مشغول به داشتن شغلی در دنیا باشند تا بتوانند مخارج زندگی خود را تأمین کنند. به این دلیل خدمات و کلیساها تضعیف شده و صدمه می خورند. خدا از لاویان حمایت کرده و آنها را تأمین می کند و او از اعضای کلیسا انتظار دارد که حقوق کشیش کلیسا را پرداخت کنند. من تشخیص می دهم که مشکلاتی وجود دارد وقتی شخصی به خدا فقط نگاه کند تا زندگیش را تأمین کند. اما اینو زندگی بسیار عالی نیز می باشد. من برای سالهای بسیار زیادی خدمتگزار خدا بودم و اگرچه زمانهای سختی پیش می آمد که ایمان ما مورد آزمایش قرار می گرفت، اما بسیار عالی بود که در چنین مقامی خدمت می کردم. می خواهم شهادت دهم که خدا چقدر خوب است. خداوند به طور عظیم و به خوبی با واعظ فقیر خودش رفتار کرده است. این همان نکته ای است که داوود نیز در مزمور 16 آیه 5 الی 6 به آن اشاره می کند: ای خداوند، تو همه چیز من هستی، تو مال و ثروت من هستی، زندگی من در دستهای تو است، آنچه به من بخشیده ای عالی است و من از آن لذت می برم. این موضوع بسیار عالی است که خدا ارث و سهم شما باشد و او را به عنوان کسی داشته باشید که سهم شما را پرداخت می کند و به او برای رفع هر نوع نیازتان نگاه کنید. بودن در چنین مقامی واقعا بسیار پرشکوه و عالی است. خداوند لاویان را در آن مقام قرار می دهد. آنان توسط ایمان زندگی می کنند. در لاویان فصل 18 آیه 21 الی 23 می خوانیم: ده یک هایی را که بنی اسرائیل تقدیم می کنند، من به قبیله لاوی در مقابل خدمت آنها در خیمه عبادت دادم. از این پس غیر از کاهنان و لاویان هیچ اسرائیلی دیگری حق ندارد وارد خیمه عبادت بشود، مبادا مجرم شناخته شود و بمیرد. فقط لاویها باید کارهای خیمه عبادت را انجام دهند و اگر از این لحاظ کوتاهی کنند مقصر خواهم بود. در میان شما این یک قانون دائمی خواهد بود: لاویها در اسرائیل نباید صاحب ملک باشند. آنها بایستی در خیمه عبادت در میان قوم خدمت می کردند و بایستی توسط ده یک سرمایه قوم اسرائیل تأمین و حمایت می شدند. این موضوع به این معنی است که لاویان بایستی با ایمان قدم بر می داشتند. اکنون سؤالی که اغلب مطرح می شود این است که آیا واعظین و کشیشان کلیسا، مبشرین و اعضای داخلی کلیسا بایستی به کلیسا هدیه مالی بدهند؟ من فکر می کنم که امروزه افراد زیادی احساس می کنند که نه، لزومی نیست. می خواهم در رابطه با این نکته مطلبی را بگویم. در اینجا ما با قوانین و احکام شریعت موسی روبرو هستیم. اگرچه شما و من تحت شریعت و نظام اعتقادی موسی زندگی نمی کنیم، من بر این باور هستم که در آنجا به اصول بزرگی اشاره شده است که برای زندگی امروز ما لازم می باشد. اینها مانند جاده ها و راه های هدایت کننده در یک نقشه می باشند که به ما در یافتن پاسخ ها کمک می کنند. در اعداد فصل 18 آیه 25 الی 26 می خوانیم: همچنین خداوند به موسی فرمود، به لاوی ها بگو یک دهم عشیره هایی را که از بنی اسرائیل دریافت می کنند به صورت هدیه مخصوص به خدا تقدیم کنند. خدا از لاویان خواست که ده یک آنچه را که به دست می آورند تقدیم کنند. اجازه دهید به شما بگویم که خادمین مسیحی هر که می خواهند باشند بایستی همچنین برای کار خدا تقدیم کنند. او باید به کلیسایش و به برنامه های آن هدیه مالی تقدیم کند. من خودم همیشه به سازمان های بشارتی جهانی کمک کردم و همچنین کارمندان و همکاران خود را تشویق کردم که آنان نیز چنین کنند. من همیشه ظرف مخصوص جمع‌آوری هدایا را به افرادی که در صحنه اجرای برنامه‌های کلیسایی سهیم بودند می‌دادم تا آنان نیز هدایای خود را تقدیم کنند و بدین وسیله نمونه‌ای برای دیگر افراد کلیسا در مورد موضوع هدیه دادن باشند. ما بایستی حاضر باشیم به افرادی که در خدمات بشارتی گوناگون مسئولیت‌های روحانی بر عهده دارند کمک مالی کنیم و زندگی آنان را تأمین کنیم تا آنان نیز قادر باشند خدمات خود را به خوبی به انجام رسانند و مجبور نباشند برای تأمین زندگی خود و خانوادهشان به انجام شغل و کاری مشغول شده و نتوانند خدمت مهم خود را به انجام برسانند و از طرف دیگر خادمین و کارکنان کلیسایی نیز باید حاضر باشند با حمایت‌های مالی خود کلیسا را پشتیبانی کنند. در فصل 18 پیام مهمی برای ما ایمانداران و تمام کلیسا وجود دارد که بایستی به آن به خوبی توجه کرد. شنوندگان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 18 در کتاب اعداد به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم اکنون به بررسی فصل 19 توجه بفرمایید. کتاب اعداد فصل 19. موضوع این فصل عبارت است از قربانی و خاکستر گوساله سرخ رنگ. اکنون با یکی از جالبترین قربانی ها روبرو می شویم. به عنوان قربانی گوساله سرخ رنگ نامیده شده است و بسیار غیر عادی است. قربانی و خاکستر گوساله سرخ رنگ. در اعداد فصل 19 آیه 1 الی 2 می خوانیم: خداوند به موسی و هارون فرمود که این قوانین را به قوم اسرائیل بدهند. یک گاو سرخ بی‌عیب که هرگز یوغ به گردنش گذاشته نشده باشد بیاورید. این اولین دفعه است که یک قربانی بایستی حیوان ماده‌ای باشد. اعداد فصل 19 آیه 3 الی 8 می‌گوید: آن را به ایلازر کاهن بدهید تا وی آن را از اردوگاه بیرون ببرد و یک نفر در حضور او سر آن را ببرد. ایلازر کمی از خون گاو را گرفته با انگشت 7 بار آن را به طرف جلوی خیمه عبادت بپاشد. بعد در حضور او لاشه گاو با پوست و گوشت و خون و سرگین آن سوزانده شود. ایلازر چوب سرب و شاخه های زوفا و نخ قرمز گرفته آنها را به داخل این توده مشتعل بیندازد. پس از آن باید لباسهایش را شسته غسل کند و سپس به اردوگاه بازگردد. ولی تا عصر شرعاً نجس خواهد بود. کسی که گاو را سوزاند باید لباسهایش را شسته غسل کند. او نیز تا عصر نجس خواهد بود. حالا هدف چیست؟ در اعداد فصل 19 آیه 9 می‌خوانیم: بعد یک نفر که شرع نجس نباشد خاکستر گاو را جمع کند و خارج از اردوگاه در محلی پاک بگذارد تا قوم اسرائیل از آن برای تهیه آب طهارت که جهت رفع گناه است استفاده کنند. بایستی چگونه استفاده می شد؟ عدد فصل 19 آیه 17 الی 19 می گوید برای اینکه شخص نجس طاهر شود باید خاکستر گاو سرخ را که برای رفع گناه قربانی شده است در ظرفی ریخته روی آن آب روان بریزد. بعد شخصی که نجس نباشد شاخه های زوفا را گرفته در آن آب فرو ببرد و با آن آب را روی خیمه و روی تمام ظروفی که در خیمه است و روی هر کسی که در خیمه بوده و یا به استخوان انسان نعش یا قبری دست زده بپاشد. آب طهارت بایستی در روز سوم و هفتم روی شخص نجس پاشیده شود. در روز هفتم شخص نجس باید لباسهایش را بشوید و با آب غسل کند. او عصر همان روز از نجاست پاک خواهد بود. این یک دستور غیرعادی است و عجیب به نظر می رسد. اما دلیل خوبی برای آن وجود دارد. وقتی قوم اسرائیل در حرکت می بود و شخصی گناه می کرد، آنها نمی توانستند همانجا توقف کرده و خیمه عبادت را برافراشته و مراسم قربانی خطاکاری را برگزار کرده یا قربانی گناه را تقدیم کنند. بنابراین چه کار می کردند زمانی که شخصی در طی راه و مسیر حرکت گناه می کرد؟ آن خاکستر گوساله سرخ رنگ را برداشته و آن را با آب مخلوط کرده و سپس توسط زوفا که به صورت جارویی بود از آن آب بر شخص گناهکار می پاشیدند. این کار به نظر عجیب می آید. این تو نیست؟ اما این روشی است که خدا با گناهان این قوم برخورد می کرد. در اینجا می خواهم در مورد یک واقعیت عجیب دیگر صحبت کنم. وقتی خداوند ما عیسی مسیح به همراه شاگردان خود به آن اتاق بالایی برای اجرای مراسم عید فصح رفت، اولین کاری که کرد این بود که ظرف آبی گرفت و پاهای شاگردان را شست. حال این سوال است، چرا او چنین کاری کرد؟ او به شمعون پتروس دلیل آن کار را میگوید. در یوحنا فصل 13 آیه 8 میخوانیم اگر نگذاری رابطه من قطع میشود. اگر خداوند عیسی مسیح پای پتروس را نمیشست، پتروس نمیتوانست با او مشارکت داشته باشد. خداوند عیسی مسیح از نزد خدا آمده و به سوی خدا برمیگشت. در یوحنا فصل 13 آیه 3 الی 5 میخوانیم عیسی میدانست که خدا اختیار همه چیز را به دست او سپرده است و از نزد خدا آمده و بار دیگر به نزد او باز میگردد. پس به خاطر محبت زیادی که به شاگردان خود داشت از سرشان برخاست، لباسهای خود را درآورد، حوله به کمر بست، آب در لگن ریخت و به شستن پاهای شاگردان و خوش کردن آنها با حوله پرداخت. اکنون عیسی مسیح به نزد پدر بازگشته است و هنوز نیز با حوله‌ای که به کمر بسته است به ما خدمت می کند. ظرف آب نمادی از کلام خدا می باشد که روح خدا آن را به کار می برد و زوفا در اینجا نشانه ایمان است. وقتی امروز شما و من گناه می کنیم، مسیح مجدداً و هر دفعه دوباره نمی میرد. به ما در اول یوحنا فصل 1 آیه 7 گفته شده است اما اگر ما نیز مانند مسیح در نور حضور خدا زندگی می کنیم، آنگاه با یک دیگر رابطه نزدیک داریم. خون عیسی فرزند خدا ما را از هر گناه پاک می سازد. آن نور کلام خدا می باشد. اگر ما در نور قدم برداریم چه خواهیم دید؟ خواهیم دید که ما آلوده و ناپاک هستیم و به پاکیزگی نیاز داریم. روح خدا ما را متقاعد می سازد. کلام خدا به ما می گوید که خون عیسی مسیح فرزند خدا ما را از آن گناهان پاک نگه می دارد. اما آب پاک کننده کلام خدا
و پاکیزگی توسط خون عیسی مسیح بایستی استفاده شده و برای ما کاربرد داشته باشد. اول یوحنا فصل 1 آیه 9 میگوید: اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. او اینجا روی زمین مرد تا ما را نجات دهد. او در آنجا در آسمان زندگی می کند تا ما را نجات یافته نگه دارد. وقتی عیسی مسیح برای گناهان ما مرد، او فقط نمرد برای آن گناهانی که در گذشته تا زمان آمدن ما به نزد او انجام داده بودیم، بلکه او مرد برای همه گناهان ما از زمانی که به نزد او در پای صلیب آمدیم تا زمانی که تاج افتخار را به ما بدهد. به من نگویید که شما پس از این که نجات یافته اید دیگر گناه نمی کنید. گناه در زندگی ما یک واقعیت است که بسیاری از مسیحیان آن را نادیده می گیرند. اشخاص مسیحی خود را برای کلیسا و رفتن به آنجا پاک و تمیز می کنند. شب شنبه حمام کرده تا برای مراسم روز یک شنبه تمیز باشند. جماعت‌های مسیحی امروزه بوی خوشتری دارند از آنچه قبلن بودند، چون آنها انواع مواد خوشبو کننده و عطرها را امروزه استفاده می کنند. اما در نزد خدا بوی آنان بدتر شده است، چون آلوده و کثیف هستند. چه تعدادی به چه چیزهایی نگاه کردند که نبایستی به آنها نگاه می کردند. آنان با چشمان ناپاک و آلوده می آیند و وارد کلیسا می شوند. چه تعدادی در عرض هفته به غیبت ها گوش دادند. چه تعدادی به سخنان ناپسند گوش کردند که نبایستی گوش می دادند. آنان با گوش های کثیف و آلوده می آیند. بعضی از آنها دست های آلوده دارند، چون کارهایی را انجام دادند که نبایستی می کردند. بعضی پاهای کثیف و آلوده دارند، زیرا به جاهایی رفتن که نبایستی به آنجا قدم می گذاشتند. آنان فکر می کنند که آمدن به کلیسا همه چیز را دوباره درست می کند. اما چنین نیست. درست نیست. به همین دلیل است که خداوند عیسی مسیح در یوحنا فصل 13 آیه 8 می گوید: اگر نگذاری تو را بشویم، رابطه من قطع می شود. اگر مراسم عبادتی و پرستشی کلیسا مرده به نظر می رسد و موعظه خسته کننده است، شاید به این دلیل است که شما احتیاج به حمام و شستشو دارید. شما به یک شستشوی روحانی نیاز دارید. در اول یوحنا فصل 1 آیه 6 می خوانیم: پس اگر بگوییم که با خدا رابطه‌ای نزدیک داریم، اما در تاریکی روحانی و در گناه زندگی کنیم، دروغ میگوییم. ما نمیخواهیم دروغ بگوییم، اما اگر دروغ میگوییم باید آن را نزد او اعتراف کنیم. این نکته بسیار مهم است که به نزد او رفته و تمام گناهان ما را نزد او اعتراف نماییم، و شما فقط در حال گفتن آنها به او هستید، چون به هر حال او از قبل در مورد شما همه چیز را میدانسته است. اما مشارکت ما بسیار عالی می شود وقتی گناهانمان را نزد او اعتراف می کنیم و همه چیز را به او می گوییم. چرا برای شستشو و پاکیزه شدن نزد او نمی روید؟ شخصی ممکن است بپرسد: چند بار بایستی این کار انجام شود و چند دفعه باید به نزد او رفت؟ خب در مورد شما نمی دانم، اما من سعی می کنم هر روز حداقل دوش گرفته و حمام کنم، و بسیاری مواقع متوجه می شدم که باید هر روز دو یا سه بار یا گاهی بیشتر به نزد او بروم و به او بگویم که اشتباه کردم، خطا کردم و نبایستی به آن چیز نگاه می کردم، یا آن کار را انجام می دادم، یا آن سخن را می گفتم. اجازه دهید به شما بگویم: اگر می خواهیم او را خوشنود کرده و با او رابطه خوب داشته باشیم، تنها راهی که داریم این است که به گناهان خود اعتراف کنیم. این قربانی گوساله سرخ رنگ یک قربانی عالی است. این قربانی باعث می شد تا قوم اسرائیل در دوران حرکت در بیابان خوشنودی خدا را جلب کنند و رابطهشان را با خدا نگه دارند. برای آنان مانند عطری خوشبو در بیابان بود تا بتوانند در مشارکت با خدا هر روز قدم بردارند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.